احترام و کرامت آنها مورد تاکید سیاستگزاران و سیاستورزان قرار می گیرد. اما وقتی پای معیشت و سفره آنها به میان می آید، کمتر خبری مبتنی بر روی کرده فوق را می شنویم. صحنه آشنایی است، میدان میوه و تربار و فرد کهنسالی که کیسه های سبک از مایحتاج غذایی را تهیه کرده یا پای صندوق یک فروشگاه زنجیره‌ای قیمت خریدهایش او را نگران و مستعصب کرده. سوال اینجاست، چرا فاصله ی حقوق این قشر با هزینه هایشان اینقدر اختلاف دارد؟ راهکارهای ارتقاء معیشت بازنشستگان چه هستند و چرا صندوقهای بازنشستگی نمی توانند حمایت کاملی از این قشر به عمل آورند؟ نقش نهادهای مدنی و کانونهای تخصصی در این حوزه چیست؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. سطح زندگی بازنشستگان به لحاظ معیشتی با آنچه درباره کرامتشان تعریف می شود فرسنگ‌ها فاصله دارد. بازنشسته به دلیل کاهش توان جسمی حتما نیازمند حمایت ویژه است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و امروز همونطور که از صحبت‌های مقدمه‌ای بنده متوجه شدید، قراره به بحث بازنشستگان بپردازیم. اینکه قدرت خرید بازنشستگان چرا انقدر فاصله پیدا کرده با حقوقشون، دستمزدهاشون و متناسب با هزینه‌های زندگی نیست. در این خصوص یک مهمان داریم که در این حوزه کار تخصصی انجام میدن، جناب آقای علی اکبر ایوزی، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، که ایشون معتقدن اگر به این قشر توجه نشه ما در آسیب‌های اجتماعی دچار زیان و خسران بالایی خواهیم شد. جناب آقای ایوزی، خدمتون عرض سلام دارم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگر از شما آقای ایوزی بپرسن که چرا انقدر فاصله هست بین هزینه‌های زندگی و در واقع آنچه که بازنشستگان میگیرن، به خصوص حالا عزیزان بازنشسته در تأمین اجتماعی، شما چه پاسخی رو میدید؟
من یه جمله تعریف کنم. ببینید، فرد بازنشسته زمانی که بعد از 30 سال، 35 سال در سنگرهای دولت کار میکنه، بعد بازنشست میشه، نیازمند یک توجهاتی هست به خاطر این زحماتی که تو این 30 سال، 35 سال کشیده. اون توجهات، یکی بحث معیشته که خیلی نیازمند توجه به بازنشسته ها هستش، یکی بحث رفاهیاته، یکی بحث احترام و کرامتی که مسئولین زیرب، به خصوص مسئولینی که مستقیماً بحث بازنشسته ها رو پیگیری میکنن، باید داشته باشن. متاسفانه بحث معیشت با توجه به نوسانات و مشکلاتی که در جامعه ما به وجود اومده، بحث تورم رو نمیتونن کنترل کنن، چون که بازنشسته حقوقش ثابته دیگه. موقعی که بازنشسته میشه اون مزایای جانبی هم از بین میره، یه مزایای ضمن کاری هم موقعی که شاغل بود میگیره، از طرفی هزینه هاش میره بالاتر به خاطر خانواده دار شدن و افراد خانواده
عیالوارتر شدن و نوه بود.
به خاطر این حقوقش ثابت، مشکلاتی که تورم تو جامعه به وجود میاره ثابت نیست، روز به روز یا هفته به هفته یا ماه به ماه افزایش پیدا میکنه. این یک فاصله بین اون به اصطلاح مخارج خانواده بازنشسته و جامعه به وجود میاره. این یکی ناشی از همین بحث تورمه. اگر این توجهات نشه، با توجه به سن سالی که از فرد گذشت، به اصطلاح سن سالش بالا رفته گذشته، تو بحث آسیب‌های اجتماعی آسیب پذیرترین افراد هستن که میتونیم نام ببریم. ما همه ساله پایان سال، زمانی که شورای عالی کار اعضای محترمشون برای سال آینده افزایشی رو برای شاغلین در نظر میبینن، همون بر اساس ماده 111 و ماده 96 قانون تامین اجتماعی تعمیم پیدا میکنه برای بازنشسته ها. منتهاش همین تعمیم رو زمانی که انجام میشه همون فروردین اردیبهشت اعمال میشه، با توجه بالا رفتن تورم اصلا اون نتیجه و اون نشانه افزایش حقوق تو بازنشسته ها دیده نمیشه. تورم اجازه نمیده که یک بازنشسته احساس کنه که امسال حقوقش افزایش پیدا کرده. به خاطر این همیشه این استرس و این دغدغه به صورت خرج مخارجشون در بازنشسته ها هست. ما همیشه درخواست کردیم از، چون که کار ما مربوط به سازمان تامین اجتماعی هستش، همیشه درخواست کردیم که توجه ویژه‌ای نسبت به معیشت بازنشسته ها داشته باشن که این دغدغه و این استرس رو از بازنشسته ها کم کنن که بتونن تو آسیب های اجتماعی آسیب پذیرشون کمتر باشه.
بله بله، خیلی ممنونم از این مقدمه که اشاره کردید بهش. اما آقای ایوازی، ما یک مهمان هم داریم، خانومی که بازنشسته هستن، اجازه بدید که از تجارب زیسته ایشون هم بهره بگیریم و امیدواریم کمک کنه به پیشبرد بحثمون. سرکار خانم حجتی از عزیزان بازنشسته. سرکار خانم، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام، روز شما بخیر.
متشکرم خانم حجتی از اینکه رو خط برنامه اومدید. اگر تجربه ای دارید از زمانی که بازنشسته شدید و اینکه چه اتفاقی براتون افتاد، چقدر شرایط براتون تفاوت کرد از زمانی که اولین دستمزد رو گرفتید در دوران بازنشستگی با قبل اون، کمی برامون بفرمایید و ببینیم که در حال شما چگونه گذروندید این دوره رو میگذرونید.
خیلی ممنونم از اینکه به این مسئله دقت کردین جناب ایوازی. خیلی قشنگ همه چی رو گفتن، خیلی خلاصه ولی قشنگ جامع صحبت کردن، دستشون درد نکنه. ولی واقعا همینه، یعنی من گاهی، من البته خیلی جوان بازنشست شدم، ولی میبینم که بازنشسته ها خیلی هاشون بعد از اینکه از اداره یا هر جایی که کار میکردن بازنشستشن، یک جوری خودشون رو میبازن، انگار منتظر مرگن. خیلی به ندرت من میبینم بازنشستهی که دوباره بخواد کار کنه یا اینکه بتونه زندگیشو سر پا نگه داره. این خیلی بده. فقط هم به خاطر همین بیشتر مسائلی که آقای ایوازی فرمودن، واقعا روحیهشونو از دست میدن و بچه بیکار هستن، توی خونه هستن، حالا مرد باشه یه جور، زن باشه یه جور، اینکه مسائلشون خیلی بیشتر میشه. من حتی پیشنهاد کردم گاهی توی این جلسه هایی که هستیم تو سازمان یا هر جا که میبینم، میگم باید اینا رو شادشون کرد، یعنی باید یه برنامه هایی واسه شون گذار، چون با این خرجای گرون خودشون نمیتونن که مسافرت برن یا اینکه مثلا برنامه های دور همی داشته باشن. سازمان ها بیان حالا بهشون کمک هزینه کم میکنن، پول نمیدن، ولی لااقل یه برنامه ریزی بکنن این بازنشسته ها رو یه جایی هر از گاهی اونایی که واقعا میتونن و میخوان با یه مبلغ کم یه جا جمعشون کنن، مثلا هر دو ماه توی یه کافه براشون جا بگیرن، اینا جمع شن با هم آشناشن، خیلی اتفاقای خوب میفته توشون، یعنی با هم دوست میشن، بعد خودشون ممکنه این دوستی رو ادامه بدن. چون نمیشه الان با این مخارج دیگه نمیشه رفت و آمد خونگی کرد، بخوای غذا درست کنی، مهمونی بدی، دوره هم جمع شی. ولی اگر که یه فضایی رو در اختیارشون بذارن تو خود سازمان ها، تو رستوران های ارزون ولی با کیفیت خوب، اینا رو جمع کنن، این خیلی قشنگه. یا مثلا یه تورایی بذارن که اینا با هم سفر برن، همو ببینن، روحیه میگیرن.
بله،
چون
بله.
یه سری هستن که خیلی خوب خودشون رو جمع جو کردن، زندگی رو دارن ادامه میدن، ولی اکثرا خودشون رو باختن.
متوجه شدم.
و بعد هزینه ها خیلی اذیتشون
بله،
میکنه.
بله بله بله. رو خط باشید خانم حجتی،
اگر
براتون مقدوره باشید، ما با آقای ایوازی داریم صحبت میکنیم، شاید باز به شما هم بتونیم برگردیم و نکاتی رو هم از زبان شما بشنویم.
ببینید من یاد میگیرم از آقای ایوازی. مرسی.
سلامت باشید. آقای ایوازی شما خیلی رو توجه ویژه صحبت کردید و سرکار خانم هم خیلی بحثشون بیشتر ابعاد فردی و در واقع ارتقای روحی و روانی بازنشستگان بود. فکر میکنم خیلی منافاتی نداره، یعنی ما وقتی داریم از سبد معیشت حرف میزنیم یک بخشی هم باید در واقع اختصاص بدیم حتما به ابعاد روحی و روانی و اینکه فرد در واقع بالا باشه. ما مثلا تجربه کارت منزلت رو برای اتوبوس و مترو داریم و داشتیم و داریم، تا حدی هم به نظر میاد موفق بود، یعنی بالاخره اقشار مختلفی استفاده کردن و استفاده هم میکنن. آیا نمیشه تو همین حمایت‌های ویژه در واقع همین نهادهای تخصصی و صنفی و اینهایی که وجود دارن بیان با مجموعه مختلف قراردادی ببندن، هر جایی که مایل هستش یک تخفیفات ویژه‌ای رو قرار بده؟ یعنی حالا همین بحث کافه‌هایی که اشاره کردن، ممکنه یک بازنشسته‌ای در واقع در مقطعی از زندگیش باشه که نیاز داشته باشه به تعاملات اجتماعی، خب از این جهت مورد حمایت قرار بگیره و در قالب حالا یک کارتی یا یک طرحی در واقع بتونه از مجموعه های استفاده بکنه. حالا سرکار خانم اشاره کردن ممکنه یه نفر برای یک رستوران خوب و با قیمت مناسب براش جذابیت داشته باشه، یه نفر کافه رفتن براش جذابیت داشته باشه، یکی ممکنه اماکن فرهنگی، سینما، در واقع تئاتر، حتی کنسرت. آیا این امکان وجود دارد و ما چقدر روی این مسئله میریم؟ اینو یه توضیح کوتاهی بفرمایید بعد بریم رو بحث حالا معیشت اصلی و موضوعات معیشتی.
خدمت شما هست. من اول سلام عرض میکنم خدمت خانم حجتی، تشکر میکنم که زحمت کشیدن مطالبشون عنوان کردن. من عرض کردم خدمت شما، ببینید بازنشست زمانی که فردی که بازنشست شد دو سه بود اگر توجه بهش نشه آسیب پذیری، یکیش بحث معیشت بود، یکیش بحث رفاهیات. بحث بعدیش یالا انشالله بعد از رفاهیات توضیح میدم، بحث درمانه که بسیار بسیار ضروری هم هستش. به این بحث رفاهیات عرض کردم موقعی که فردی بازنشست شد اگر این توجهات بهش نشه از نظر روحی آسیب میبینه و اون مشکلات اجتماعی آسیب پذیریش بیشتر میشه. از نظر روحیه تمام بحث بیماری، تمام بحث مشکلاتی که به وجود میاد، استرس، خدمتش مست کنم که اعصاب، همه اینا اگر تو این رفاهیات بهش توجه نشه سراغ بازنشسته با توجه به این سنش هم رفته بالا میاد. مسئولین محترم به خصوص سازمان تأمین اجتماعی میتواند با توجه به نیازمندی های رفاهی به خصوص در مثلا استخر آب درمانی،
بله،
بازنشسته ها عرض کردم با توجه به سنشون که میره بالا نیازمند این، حالا درستش اسمش ما میگیم رفاهیات، رفاهیات هم نیست، یک نوع نیازمندی به اصطلاح بحث جسمی و روانی هستش که بازنشسته
میگه هنوز نیاز پایی است در واقع. آره. هنوز خیلی
حداقل میتونه از اون آسیب هایی که بهش به اصطلاح سرد میکنه جلوگیری کنه. بحث استخراست، بحث سینما هاست، بحث پارک هاست که میتونه سازمان تامین اجتماعی مسئولین محترم یک تخفیفات ویژه انجام بدن، یه کارتای ویژه رو برای بازنشسته ها بدن، یا مثلا مراجعه به مراکز درمانی که تو صف وای نستن. این خودش خیلی از نظر روحی به بازنشسته ها کمک میکنه، یه کارتی داشته باشن که موقعی که مراجعه میکنن بتونن اون به اصطلاح نیازمندی های خودشون رو دریافت کنن که از نظر روحی یه مقدار شارژ بشن.
خب یه علامت سوال، چرا این اتفاق پس به اون صورت باید و شاید نمیاد؟
همین، ببینید مسئولین ما متاسفانه در حرف موقعی که میگن آقا مسئولیت میگیرن، میگن آقا ما نوکر بازنشسته ها هستیم، ما خادم بازنشسته ها هستیم، اما در عمل یه مقدار منافات داره، در عمل یه مقدار بیتوجهیه.
خب آیا ما
از احترام و کرامتی که ما اسمش یاد بردیم بین مسئولین با برای بازنشسته ها کمتر دیده میشه؟ اگر این توجهات بشه نشون میده تو جامعه که بازنشسته ها نظر روحی روانی در چه حالتی است.
خب اینو مثلا ما از کانون بازنشستگان، از خانه کارگر، نهادهای صنفی و مدنی و اینها میتونیم مطالبه بکنیم؟
کانون
اینا واسطه هستن یا نیستن؟
کانون بازنشسته ها یک واسطه هست بین سازمان تامین اجتماعی و بازنشسته ها.
بله.
کانون ها این درخواست ها را مرتب دارن انجام میدن، اما متاسفانه اقدامی از طریق سازمان تامین اجتماعی توجه نمیشه.
خب یعنی در واقع صرفه اقتصادی نداره یا براشون جنبه هزینه‌ای داره چیه؟
خدمت نه اینکه صرفه اقتصادی نداره، اتفاقا صرفه اقتصادیش اگر این توجهات بشه جایی دیگه جبران بشه. عرض کردم یک فرد بازنشسته با توجه بالا رفتن سنش مشکلات بیماری انواع اقسام بیماری میاد سراغش. اگر از نظر روحی یک بازنشسته شارژ بشه، از نظر روحی مشکل نداشته باشه، اگر اون استرس نداشته باشه، اگر اعصابش راحت باشه، از اون طرف بحث بیماری ها کمتر میاد سراغش، یعنی آسیباش کمتر میشه. بس مسئولین رو بدونن که از نظر رسیدگی یا از نظر این اقداماتی که میخواد انجام بشه از جای دیگه جبران میشه، بس بحث هزینه نیست، بس بیتوجهی بازنشن به بازنشسته از طریق مسئولینه. اگر بیتوجهی نشه این اتفاقات بدون هزینه است، یه کارتای تخفیفیه، بحث آنچنانی نیست که اصلا نمیگیم رایگان، حداقل 50% تخفیف اگر اختصاص بدن بازنشسته میتونن از بحث استخرا، بحث سینماها، بحث پارکا، بحث مراکز تفریحی بتونن استفاده کنن، از نظر روحی مشکلشون حل.
بله متوجه شدم. خانم حجتی، من میخوام از زبان شما در حد یکی دو دقیقه، اگر در اطراف خودتون بازنشسته هایی میبینید که به لحاظ سطح معیشتی حالا دچار مشکلی هستن، مسئله هستن، اون استرسی که در واقع فرد احساس میکنه، تجربه میکنه و شما اون رو درک کردید، از این تجارب آیا دارید و میتونید نکته رو به ما بگین؟
بله، منم خب به هر حال اون زمان که سازمان بودم همکارایی داشتم، توی همکارا البته خیلی انگوش شمار هستن که واقعا سخت زندگی میکنن. بله. یعنی حتی گاهی مجبوری مثلا با دوستانی که میشناسم کمکشون بکنیم. اینا زندگی واقعا همینجور که آقای عیوزی فرمودن گرونیایی که هست برای همه هست دیگه. حالا اونایی که جوانترن میتونن برن یه جایی مشغول بشن، ولی اینا دیگه نمیتونن دوباره برن کار کنن، اکثرا واقعا احتیاج پیدا میکنن. بعد خانواده ها نمیتونن، یعنی ممکنه پسر دختر داشته باشه ولی اونا هم درگیرن، اونا هم نمیتونن. همینطور که آقای عیوزی فرمودن اگه یه بنایی بذارن، یه کارتایی بدن که واقعا بتونن اینا استفاده کنن، این فوق‌العاده هست. یعنی لااقل یه مقدار آرامش پیدا میکنن، وگرنه همین دغدغه‌ای که برای همه هست خب برای اینا هم هست دیگه، یکم هم بیشتر، چون اینایی که بازنشست میشن به حال یه تجربه ای از زندگی دارن که زندگی رو یه جور دیگه میبینن. جوونا مو میبینن، اینا پیچش مو، برای همین دردشون بیشتره، اذیتن. حالا من دیگه ولی واقعا آقای عیوزی حق مطلب رو ادا کردن و من ازشون واقعا ممنونم که اینقدر دلسوزانه صحبت میکنن.
خیلی متشکرم خانم حجتی. خب آقای عیوزی، رو موضوع معیشت واقعا چه کارهایی صورت گرفته و باز هم سوال اصلی این که چرا انقدر فاصله است بین هزینه ها و آنچه که در واقع فرد دریافت میکنه؟ نقش صندوق های بازنشستگی اینجا چی هستش و نقش این که به هر حال منابعی که از آن بازنشسته ها بوده خیلی دست اندازی شده، اینا رو شما چگونه میبینید؟
ببینید بحث معیشت با توجه عرض کردم، با توجه به تورمی که در جامعه حاکم هستش، یک فاصله زیادی انداخته بین به اصطلاح دریافت حقوق و هزینه های بازنشسته ها.
بله.
به خاطر این همخونی نداره و تورم هم چون ثابت نیست، افزایش حقوق سالی یک بار اتفاق میفته، اما افزایش تورم سالی شاید مثلا هر سه ماه یک بار، هر دو ماه یک بار، هر یک ماه یک بار اتفاق میفته، به خاطر این همخونی نداره. اینی که ما امیدواریم مسئولین سازمان تامین اجتماعی و دولت، به خصوص دولت باید توجه کنه که بتونن نظر معیشتی به اصطلاح یه توجه ویژه‌ای به افراد بازنشسته، چون قشر عظیمی هم هستن، یک خانواده نزدیک 14 میلیونی رو دارن، چون ما 5 میلیون 500 بازنشسته داریم، با خانواده هاشون 14 میلیونی رو تشکیل میدن، توجه ویژه بشه از نظر معیشت که مشکلی نداشته باشه.
متشکرم.
من یه موضوعم، یه بحث درمانم، اگه اجازه بدین یه دو دقیقه درمانم توضیح بدم.
درمانم توضیح بدید، ولی این که میگی توجه ویژه، این توجه ویژه رو هم بفرمایید که یعنی چی.
ببینید توجه ویژه که این که دولت باید تورمش رو کنترل کنه. عرض کردم سال یک بار افزایش حقوق پیدا میکنه برای بازنشسته ها، همین ابتدای سال، اما در میان سال چندین بار به علت عدم کنترل دولت بحث تورمش رو، تورم میره بالا، این نقش افزایش حقوق و نقش بحث حقوق میره کنار، فشار به بازنشسته میاد، چون هزینهش با درآمدش همخونی پیدا نمیکنه. اینه که فشار میاد، خانواده نمیتونه اون هزینه زندگیشو بچرخونه، نمیتونه تا آخر باش با اون حقوق 15 16 میلیونی بتونه خانوادهشو اداره کنه. اینی که دولت باید تورم رو کنترل کنه، یا حداقل به سازمان ها اجازه بده، از نظر مجلس باید یه مصوبه رو داشته باشه، اگر افزایش تورم دو سه بار بود حداقل افزایش حقوق هم به همون به اصطلاح تناسب باید افزایش پیدا کنه. این یکی از موضوعات اصلی.
بله، امیدوار هستیم که برسیم به روزی که حداقل اگر تورم میره بالا دستمزد هم متناسب باش به هر تعدادی که لازمه بره بالا، ولی در عمل تا امروز این اتفاق نیفتاد. حالا امیدوارم آقای ایوازی، شما حداقل به عنوان نماینده از یک نهاد واسط این مطالبه رو دنبال بکنید، ما هم حتما در رادیو گفتگو همراه شما هستیم. اما راجع به درمان هم می‌خواستید صحبتی بکنید، بفرمایید. در
ببینید درمان، عرض کردم یکی از موضوعاتی که الان بازنشسته ها یا فردی که سنش میره بالا بازنشسته میشه گریبانگیرش هستش، بحث همین آسیب های مثلا اجتماعی، بحث مریضی. هزینه درمان در کشور ما بسیار بالاست. یکی از موضوعاتی که گفتم حتما مسئولین باید توجه کنن به بازنشسته ها، به افراد بازنشسته، به خانوادهشون، بحث درمان. بحث هزینه درمان در کشور ما بسیار بالاست و با توجه به این مشکلاتی که از نظر روحی و روانی و معیشتی برای بازنشسته‌ها گریبانگیرشون هستش، امراضهای مختلفی به گریبانگیرشون هست، بازنشسته‌ها مراجعه میکنن، درمانهای حالا به عناوین مختلف، مشکلات بیماری به وجود میاد، اینا مراجعه میکنن به مراکز درمانی، حتی هزینه درمانشون هم نمیتونن پرداخت کنن. در این مورد مسئولین سازمان تأمین اجتماعی، خود دولت، مسئولین زیرم باید یک توجهی داشته باشن که حداقل بحث بیمه تکمیلیشون رو عجیبشون پرداخت نکنن، بحث هزینه درمانشون رو عجیبشون پرداخت نکنن، که از این لحاظ بازنشسته ها مشکلات عدیده‌ای که دارن برطرف بشه.
خیلی از شما ممنونم. خانم حجتی، ما پایان برنامه رو به احترام بازنشسته های عزیز میخوایم که شما نکاتتون رو به عنوان جمع‌بندی بفرمایید، اگر مطالبه‌ای وجود داره، نکته‌ای هست بفرمایید، میشنویم.
ممنونم از شما و برنامه خوبتون، از آقای ایوازی که اینقدر با دل سوزانه صحبت میکنن. نه، هرچی که باید گفته میشد گفته شد، ولی واقعا مسئله درمان، مسئله رفاه و احترام گذاشتن به پیشکسوت‌ها، به بزرگترها، این اگر جا بیفته بعد توی اجتماع هم همینه. من تو اجتماع هم میبینم که خیلی به بزرگترها احترام نمیگذارن، یعنی مثلا توی صفا، توی یعنی باید یه جایی شروع بشه دیگه. امیدوارم که همین آقایون، خانوما، مدیرایی که در واقع دلسوزن یه کاری بکنن دیگه. نمیدونم، چون ما فقط حرف میزنیم، حرف هم حرف میاره، آدم بخواد بگه خیلی حرف هستش که بگه، ولی همینقدر که متوجه بشن که باید به این پیشکسوت ها احترام بذارن، ارزش بدن، و اینا بودن که در واقع سازمان ها رو به این حد رسوندن، تحویل جوونا دادن. باید دیده بشن، این دیده نشدن خیلی اذیتشون میکنه. خیلی ممنونم از شما، خیلی محبت کردید.
زنده باشید. ممنونم،
روزگار خوبی داشته باشید.
همچنین براتون آرزوی سلامتی داریم، سرکار خانم حجتی، و برای همه بازنشستگان عزیز کشورمون. آمین. امیدواریم که سطح زندگیشون متناسب باشه با هزینه‌هایی که دارن و بین دریافتیشون و آنچه که هزینه میکنن یک تعادل متناسبی برقرار بشه. باز هم از شما ممنون و متشکرم، شما رو به خدا می‌سپارم. همچنین
ممنون از شما، سلامت باشین.
سلامت باشین، خدا
روز خوبی داشته
همچنین
باش. خدا حافظ،
خدا نگهدارتون. خب و از شما آقای علی اکبر ایوزی، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران، که در این برنامه حضور داشتید و نکاتتون رو مطرح کردید. امیدواریم که این توجه ویژه‌ای که بهش اشاره کردید در بخش‌های مختلف واقعا رقم بخوره و احساس بکنن بازنشستگان که یک نگاه ویژه‌ای به آنها صورت گرفته. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو هم ممنونم که با برنامه امروز سایه روشن همراه بودید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خانم سهیلا عیسی‌زاده، هماهنگی ارتباطات آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه همراهتون باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدار.
برنامه سایه روشن رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو.
دوم در شرایط بروز خطر و اضطراری. در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه می تواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم. بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی می کنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات می توان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولا از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمل درست و اصولی می‌تواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه به وقت گفتگو. کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم و ما همکارانم که امروز همراه من بودند. تهیه کننده نرگس سعادتی. صدا بردار زهره محمدی. هماهنگی مهری مؤیدی. من هم احسان همتی با افتخار همراهتون. ساعت 14:00 صدای جمهوری اسلامی